آقایانی چت سلام عرض میکنم. امروز دوشنبه 13 بهمن ماه 1399 برابر با اول فوریه 2021 هستش. امروز جلسه سومه. شما یافته های جدیدی رو مطرح کردید در باب قواعد خشونت زدایی. این بار جلسه سوم و احتمالاً جلسه آخر هست بر اساس اونجوری که روند صحبتامون تا حالا پیش رفته. دنیا در تلاطم طبق معمول این یک سال گذشته به شکل‌های مختلف، حالا چیزی که دیروز اتفاق افتاد اون کودتا بود در برمه، در میانمار، که خانم سوچی، انسانگ سوچی رو به اتفاق بسیاری کسای دیگه دستگیر کردن و زندانی هستن. خیلی جالبه و حالا بگیم که چه ربطی هستن داره برمه به خشونت زدایی و به ایران و از این حرفا، ولی حالا از این نظر به نظر من بسیار عبرت آموزه که الان عرض میکنم. خانم انسانگ سوچی مدتها حصر خانگی بود توسط ارتش که قدرت بسیار زیادی داره در میانمار. بعد که بالاخره با فشار افکار عمومی و غیر ذالک اومد بیرون، به صورت به اصطلاح عملی شخص اول مملکت بود به غیر از اون قدرت ها، یعنی از لحاظ سیاسی، ولی از نظر عملی اون چیزی که در دست همه در دستشون بود اون ارتشی ها هستن، به خصوص رئیس ستاد. اینا همین حدود یک سال پیش اومدن و قانون اساسی رو تغییر دادن. قانون اساسی هم که تغییر دادن اصلا خیلی از چیزاش به نفع خودشونه، یعنی مثلا ارتش توی قوه مقننه، یا بهتر بگیم شاخه مقننه، در مورد اینا که قوه مقننه است، حق وتو داره در پارلمانشون و تمامش دست خودشونه. بعد اون وقت سوال پیش میاد که خب این به چه دلیل، این چه لزومی داشت که ارتش از ماه نوامبر که انتخابات شده، که اون حزب خانم سوچی با رأی بسیار بالایی برنده شده این انتخابات و مجلس میاد دستش، چطور چه لزومی داشتش که کودتا بکنه؟ برای اینکه تمام سازوکارهای قوانین قانون اساسی به نفع ارتشیاست. دلیلش اینه که یکی از دلایلش اینه که اون رئیس ستاد در ماه جون قراره که به اصطلاح دورش تموم بشه و الانه با کودتا کردن به بهانه اینه که تقلب شده در انتخابات، یک سال وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و بسیاری رو دستگیر کرده. یعنی در واقع اونی که قرار بود جون بیاد پایین و ثروت بسیار زیادی با رانتخاری و فساد و این حرفا خودش و خانوادش به هم زدن، کودتا کرد که حالا از این ستون به اون ستون فرجه. حالا یه سال دیگه اینا فعلا هستن تا بمونیم ببینیم چطوری میشه داستان. این درس عبرتش مربوط میشه به وسط بازی خانم سوچی و وسط بازان داخل ایران. خانم سوچی بعد از اینه که اون همین رئیس ستاد کشتار عظیمی کرد مسلمانان راهینجا، که اینا میلیون میلیون مجبور شدن که مهاجرت بکنن به بنگلادش و اون وضعیت اسفباری که پیدا کردن، این خانومی که جایزه صلح نوبل رو برده بود در دادگاه ژنوسید چیز اومد و طرف ارتش رو گرفت و بسیار انتقاد شد بهش. ولی اون وسط بازی رو که حالا اینا زورشون پرزوره و بایستی که نمیشه زیاد بر علیهشون صحبت کرد و اینا، دوباره دامن خودش هم گرفت. کسانی هم هستن در ایران، حالا در شکل اصلاح طلب، در شکل چیزای تحول طلب و چیزای دیگه، که روی به مردم ندارن، روی به قدرت دارن و پشت به ملت دارن و میگن که بله بایستی که حتی مثلا وقتی که فلان شخص میمیره بایستی که بریم پشت آقای رهبر نماز بخونیم و توجیهش هم دارن و میگن که در انتخابات هم باید شرکت بکنیم. اینا از این میتونن از جمله درس بگیرن که چطور برای خودشون و برای کشورشون دارن در واقع حفظ قدرت از اوجب واجب دست رو دارن این شعار رو به پیش بردش کمک میکنن. الان باز یه درس دیگه هم که بریم بگیریم اینه که پشت به این تبعیض هایی که میبینیم، مثلا تبعیض به نفع قدرت، خانم سوچی کرده و اون آقایون و خانم های اصلاح طلب در ایران میکنن، به نفع قدرت به ضرر ملت تبعیض میکنن. میبینیم که تبعیض هایی که در دنیا وجود داره، مثلا در مورد همین واکسن کرونا میبینیم که چه مسائلی رو که پشت پرده و بزک کرده و خوش رنگ و لعاب بود، به اصطلاح اوریان و به اصطلاح پوسکنده گذاشت جلوی چش مردم که این تبعیض ها به کجا خواهد انجامید. الان اسرائیل از هر 3 نفر یه نفر واکسن زدن، ولی برخلاف قوانین بین المللی به فلسطینی ها بهشون واکسن نمیدن. الان تو اروپا صحبت ناسیونالیسم واکسن هستش و اون تبعیض هایی که به اصطلاح هر کشوری سعی میکنه برای خودش داشته باشه، و میبینیم که این چطور وقتی که این تبعیض ها شروع میشه، هی این دامنش کمتر و کمتر و کمتر و کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر میشه تا برسه به آقای ترامپ که میگه که در ظرف 75-6 روزی که از انتخابات تا قسم خوردن آقا بود، دیدیم که چطور وضعیت کشور رو، کشور امریکا رو رسوند به اونجاهایی که رسوند. فقط اشاره به این چند تا مطلب مهم رو لازم دونستم که این صحبتهایی که داریم میکنیم صحبتهای انتزاعی خارج از به اصطلاح واقعیت زمانه نیست، که صرفاً بخوایم که یک بحث انتلکتوال داشته باشیم و بعدم بریم دنبال کار زندگیمون، اینطور نیست. اینا از دید من اهمیت فوق‌العاده‌اش از اینه که به کار روزمره مردم میاد، هموطنان ما، و از این وضعیت بسیار معضلی که توش هستیم جوری بتونیم عبرت بگیریم از اتفاقاتی که در دنیا میفته که بتونیم سرنوشت‌های خوب و خوبتر رو برای خودمون بسازیم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من راجع به صحبتی که شما کردید راجع به میمانی نکته رو اضافه کنم که اون خانم
سوچی
ایشون مبنا رو گذاشت بر این که اول که به اصطلاح تقسیم قدرت بشه، یعنی هم در قدرت شرکت بداده بشه. گفتم که قابل تقسیم نیست. نتیجه محور اون نظام سیاسی اون کشور و دولت اون کشور شد ارتش. علاوه بر این که ناهز دارم توی اون کشور، 25% اعضای مجلسم مثلا سهم ارتشه، مثل این دانشگاه های ایران که رژیم سهمیه درست نکرده بود.
بله بله.
آره، ارتشم تو اون مجلس اونا سهمیه داشت. خب حالا که اینا با هم شریک شدن، اون جنایت و هولا که این ارتشی ها انجام دادن و این خانم برنده جایزه نوبل صلح رو در وضعی قرار دادن که شد در ظاهر مدافع. حالا بعضی می گفتن این در داخل با اینا گلاویز است و فلان، مثل کار زیادی ازش برده میاد و این حرف ها، تا اینکه این انتخابات برنده شد و قصد ایشون بوده قانون اساسی رو تغییر بده، یعنی این امتیازات ارتش رو الغا کنه و دولت را هم از سلطه ارتش برهد.
یعنی تحول از درون میخواسته بکنه، اصلاح میخواسته بکنه.
آره، نه تغییر دیگه، اصلاح نیست، تغییر دیگه، میخواسته محور رو برداره. درسش این است که وقتی با این قدرتی که نقش محور داره شما شریک شدی، او از شما استفاده رو میکنه، مدتی تلاش میکنی که اصلاح کن، یعنی در عمل این ارتشی ها ببینن که طرز دیگه اداره هم وجود داره و قانع میشوند که نقش ارتش دفاع از مرزهاست و نه حکومتگری بر مردم. و این شکست خورد، یعنی اصلاح طلبی ایشون شکست خورد. یا آبروی هم سر این قضیه گذاشت، حتی بسیاری گفتن باید این جایزه رو پس گرفت. وقتی رفت روی خط تغییر، از درون به طریق به اصطلاح مسالمت آمیز، اینجا این تجربه درد تحول طلب های داخل ایران ما میخوره، به این سرنوشت گرفتار شد. حالا فرض کنیم ایشون بر همون خط و ربط مونده بود، بر همین حقوق انسان، بر همین صلح، نوبالین در واقع خشونت، نه استوار مانده بود و از حقوق اون مسلمان های اونجا هم با استواری دفاع کرده بود. موقعیتی که الان داشت غیر از این موقعیتی که الان داره گرفتنش، تحول در جامعه، در سطح جامعه هم این به ترتیب دیگری انجام می گرفت. یعنی اون جامعه لازم اینکه کسانی چون این خانم و اون حزبش برای حقوق استواری ایستادن، اینا به تدریج میتونه اون وجدان همگانی نسبت به حقوق رو پدید می آوردن و عملا ارتش به طور کامل منزوی می شد در اون جامعه و ناگزیر می شد به این که برگرده به این مثلا سربازخونه ها. حالا اون تجربه اول او رو یک سرمایه بین‌المللی و یک سرمایه اجتماعی براش فراهم کرد که ارتش رو مجبور کرد که با او وارد معامله بشه. حالا الان این وضعیت پیش آمده، اون چی که ما میبینیم یه اعتراض اتحادیه اروپاست در سطح دولتی، یکی تو امریکاست که گفته اینا رو که گرفتید آزاد کنید. این در اون حالت در سطح جامعه جهانی، یعنی اون سرمایه بین المللی، نه هنوز واکنشی ندیدیم. حالا سب میکنیم تا روزهای آینده، ولی که اون وقتیشون در زندان بود این واکنش رو این مطبوعات دنیا، نمیدونم نهادهای جامعه مدنی، افکار عمومی به طور روزمره نشون میداد، به دلیل اینکه غالبا صحبت این خانم و عکس و تفصیلات در وسایل ارتباط جمعی انتشار پیدا
می‌کنه.
بله. این تجربه میگوید که با قدرت که به ضرورت فساد گسترم هست، حالا شما گفتید که آقا چه ثروت عظیم اندوخته، کجا قدرت زور که بدون فساد نمیشه.
دقیقاً.
با این معامله بکنی بازنده ای. اون قاعده رحما بینهم و بینکم و اشداء علی الکفار به درد این خانم میخورد. اون قاعده خشونت زدایی که باید رحما بود، دوست بود، مهربان بود با مردم، از جمله اون اقلیت مسلمان، و قاطع بود در برابر قدرت زور و فساد، زور ویرانگر و فساد گستر. حالا میرسیم به قاضی هشتم. همونطور که گفتید که این قواعد به کار هر انسان میاد در زندگی روزانه، اگر مردمی به وجدان عمومی به این قواعد پیدا کنند و به تدریج قواعد رو به کار ببرن، در سطح جامعه خشونت، در مورد همین میانمار هم هست این صحبت، در سطح جامعه رابطه ها رو حقوق بیشتر تنظیم کنن و قدرت کمتر، اون وقت اون قدم روی دولت استبدادی محدود و محدود و محدودتر می شود تا وقتی که اون دولت از پا در بیاد. این که در اون کشور با وجود اکثریت بزرگی که این طرف این دفعه آورده ارتش کودتا می کنه، به ما می گوید که در شرط جامعه این تبعیض ها برجا هست، نابرابری ها برجا هست، بنابراین خشونت مثلا گری، خشونت گری رواج دارد و خشونت زدایی ندارد رواج. خب این قاعده هشتم خشونت زدایی، جریان آزاد اندیشه ها، دانش ها، فنها، هنرها، اطلاعات، داده ها و مبارزه مداوم با سانسور ها. این که الان در برمه کودتا شده، این که آقای ترامپ در امریکا میخواست کودتا کنه، این که در سطح جهان امروز اطلاعات سانسور می شود، داده ها سانسور می شود، یه موردش همین کرونا. حالا بعد طی مراحل این نمایندگان به سازمان بهداشت جهانی رفتن اونجا در یوهان در چین ببینن که این منشأ این ویروس چه بوده، از کجا این به انسان منتقل شده و در جهان پراکنده شده. اینا یعنی سانسور بوده دیگه، جریان آزاد اطلاعات و داده ها نبوده، و اگر بود خب جهان مبتلا این بیماری فراگیر نمیشد. یه مورد دوم این که در انتخابات امریکا مشاهده کردیم که ما تحت عنوان یکی از خلاها، همین خلای جریان آزاد اندیشه ها بود، داده ها و اطلاعات و ایناست، چون وسائل ارتباط جمعی دست اونایش که قدرت سرمایه رو داره، بنابراین اطلاعات اونجور که واقع می شوند، امور اونجور که واقع می شوند، انتشار همگانی پیدا نمی کنه. علاوه بر اینکه این وسائل ارتباط جمعی، جوانها، بیشتر جوانها ولی خصوصا نوجوانان همینطور، اینا رو از عمر، از گذر از سطح به عمر باز می‌دارن، در همون سطح متوقف می‌کنن. ثالثا در خود جامعه نیز، اون جامعه مدنی امریکا، هم نهادهای مثلا اجتماعی این جریان رو برقرار نمی کنن که همه اطلاعات اونجور که واقع شده، داده ها اونجور که هستن، در اختیار همگان قرار بگیره، خصوصا اون بخش از جامعه که اکثریت بزرگه و پایه رو تشکیل میده. و الان بینید تو ایالات متحده میبینی که در بعد جنگ عراق سنجش کردن واجه اکثریت بزرگی، و اینکه رفتن و پولم خرج کردن و کمیسیونم بردن بعد از شکست صدام، و معلوم شدن اصلا صحبت در اون کشور در حال تولید بمب اتمی نبوده، با این حال یه اکثریت بزرگی در امریکا هنوز معتقد بوده که این در حال بمب‌سازی بوده.
آقای بنی‌صدر، تا چند سال حتی بعد از جنگ، حالا جدیداً دیگه منتشر چیزی نشده علی رغم اینکه دولت امریکا این رو گفت، ولی هنوز تو افکار عمومی وقتی نظرسنجی میشد هنوز فکر میکردن که نه بوده و پیدام کردن.
میگم که این یعنی نبود جریان آزاد داده ها و اطلاعات.
بله.
دانش ها و فنه هم همینجور آدم که ما شما میبینید بخش مهمی از جامعه بشری هنوز علم رو در زندگی روزانش به کار نمیبرد. این که من میگم نه مربوط هست به جامعه هایی که به اینها غربی ها میگویند اونا عقب موندند و در حال رشدند. خود غربی ها به دلیل همین انتشار این بیماری این دولت ها هی باید بیان قرنطینه درست کنن، دوزی بدن هر روز، ولی با این حال این بیماری داره انتشار بهمون پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه جامعه بخشی مهمی از جامعه این قواعد ابتدایی علمی رو و فنی رو به کار نمیبرد تا این از انتشار بیماری جلوگیری کنه. یعنی علم و فن این که انسان ها روزمره این رو به کار ببرن این انجام نمیگیره. چرا انجام نمیگیره؟ خصوص جامعه های غربی که اینا میگه ما ایم که به اصطلاح فرهنگ دانش بنیاد به بشر عرضه کردیم و دنیا باید به این فرهنگ در بیاد. اینا خود چرا خود در خود این جامعه ها این وضع اینجوره؟ تو این سنجشی که کردن یعنی مطالعه کردن راجع به کدوم کشور بهتر با این مبارزه با این بیماری مبارزه کرده، ایران و امریکا اون آخر مثلا نفرات صدوم شدن، که یعنی ایران با ایران مثلا که از دید غربی عقب مونده است با امریکایی که گویا این سردسته پیشرفته ترین ها بوده از لحاظ شیوع بیماری و ناتوانی در مدیریت این درمان و جلوگیری از این نه مساوی هست. و چرا اینجوره؟ اینجا این جوابی که دارم عرض میکنم یک جوابیست که باید هر کسی آغوزه گوش میکنه. علم و فن به تنهایی قابل به کار بردن نیستن. اینکه شما بدانید که این بیماری مصریست و بدانید که باید نقاب بزنید، عرض کنم به شما دست آلوده رو بشویید، با صابون بشویید، ضد عفونی بکنید، این معاشرت ها نکنید، روبوشی این چیزا ممنوع، نه همه هم بدونی این ما شما رو عامل این نمی شود که اینا رو به کار ببرید. با اینکه می دانید خب بسیار می دونن سیگار مضر سرطان آور، با این حال می کشه. علتش این است که علم و فهم یه وقت باید با حق همراه بشه، تعلیف و ترکیب بشه. اگه شد اون وقت به کار بردنی میشه. آدم غافل از حقوق خود، ذاتی حیات خود، دانستن مانع این که خلاف به اصطلاح علم عمل کنه نمیشود. نه تنها به این دلیل که غفلت از حق ما نمیشه که به علم و فن عمل کنه، ها نه، در اینکه علم و فن نکته مهم دوم این که بیکار نمیمونن. اینا اگه با حق ترکیب نشون به ضرورت میرن با چی ترکیب میشون؟ زور. زور و فساد. وقتی با اینا ترکیب شدن بله به کار میرود، در تنظیم فعالیت ها و در تنظیم رابطه ها، اون وقت آدم ها خود خیشتن رو سانسور میکنن. این دیگه بدترین نوع سانسوره. بخشی از این مردم امریکا که رأی به این آقای ترامپ دادن و الان هم معتقدن که انتخابات تقلب شده و ایشون رئیس جمهور باید باشد و ریختن میخواستن کنگره رو کن پیکون بکنن، اینها در واقع خودسانسوری میکنن. وقتی دیگه کار به خودسانسوری رسید، ولو جریان آزاد اندیشه ها و برقرار هم باشه، خب این گوش ها و چشم ها رو میبنده. حالا اینجا به مناسبت میگم که کسی از من سوال کرده که از آقای زیبا کلام ها.
بله، البته زیادم زیبا کلام نیست، زیادم صادق نیست.
ایشون گفته که در اون بهار انقلاب آقای بازرگان، فقط آقای بازرگان با اعدام ها مخالف بوده، اعلام هم کرده
و با گروگانگیری، و تنها اون بود که دموکراسی رو میفهمه. بله.
بعد یک کسی به اون گفته است که بنی صدر مخالفت کرده، گفته ممکنه در محافل خصوصی اینا گفته باشه اما اعلان علنی نکرد. خب این دیگه خودسانسوریه جناب، یا میداند و دروغ میگوید یا چشم و گوش رو بر واقعیت بسته، و از اون زمان این چشم و گوش رو بر واقعیت بسته تا همکنون نمیخوادم باز کنم. بلا این که من این سرخه یه روز دو روزم که نبود، من هر شهری میرفتم یکی از سوالهای مهم این بود که شما چرا با اعدام ها مخالفی، و من هم مرتب توضیح میدادم غیر از این که اعدام و این سلب حیات، سلب حق و سلب حقوق، غیر از این با بدترین ها شروع میکنم اعدام رو، با بهترین ها ادامه میدم. این جمله از مرزهای ایران هم فرا رفت، در بسیار مطبوعات اون زمان دنیا این جمله بازگو میشد از قول بنی صدر که با اعدام ها مخالفه و میگوید با بدترین ها شروع میکنم، با بهترین ها ادامه میدم. حتی آقای فروهر هم تقدم دارد بر آقای بازرگان، به لحاظ دیگه ایشون اعدام رو، نه تنها اعدام سیاسی ها، اصلا اعدام رو وارد مرامنامه حزبش کرده همون زمان. خب این آقا به این برای این حقایق، برای این واقعیت ها چشم و گوش بسته، چون هم گفتیم هم نوشتیم. علاوه بر این که ما از دوره شاه برای این ممنوع کردن اعدام در ایران مبارزه میکردیم و در همین خارج اصل دفاع عام از زندانیان سیاسی رو مبنای کار قرار دادیم، کمیته سار تشکیل دادیم، اینا همه تا بیاد کتاب دو کتاب که در باب اعدام است، در کتاب قانون اساسی که قید شده اصلی از اصول این قانون اساسی بدان، یعنی امر واقع مستمره، نه اینکه یه وقتی یه حرفی زدیم که اگه کسی خواست چشم و گوش ببنده هیچ کدوم نمیبینه نمیشنه. این بدترین نوع به اصطلاح خشونتگری است، چون هم با خودش این خشونتگری رو به کار میبره، هم به عنوان اینکه عضو جامعه است در سطح این باشه که با گویندهی باشه، نویسندهی باشه، اهل فعالی باشه، اهل سیاسی و غیر سیاسی باشه، این در جامعه هم الغای چی میکنه؟ شبه علم به جای علم،
یعنی خرافات.
این هم مسئله به اصطلاح با چیز سوم مهم این بحث امروزه، اونی که اون چه با زور و فساد ترکیب می شود علم ناب نیست، اغلب خرافه است، غیر عقلانی است. مجازی است، ظن است، چون علم ناب با این زور و فساد ترکیب نمی شود. مثلا اگر شما در همین پزشکی یک تشخیصی حاصل شد، مثلا این بیماری کشف شد، یک میکروبی کشف شد، خب اگه بخوای اینو با زور و فساد جمع کنی میشه بمب میکروبی، درست؟ خب حالا اینو به کار بردنش توجیه میخواد. این توجیه با حق و مثل اندیشه راهنمایی که بیان استقلال آزادی باشه که نمیشه داد. توی اون ترکیبن که حق وجود نداره. خب چی وجود داره؟ سوال مهمه. هر که از خودش بکنه میبینه که این گونه چیزایی که انسان ها میسازن در این اینکه اون مثلا علم و فن رو به کار میبرن در برای تخریب، اما در مقام ساختن این علم دیگه راهنما نیست، اونجا یه تصورات غیر عقلانی، اغلب مثل همین آقایانی که میخواستن تو ایران با مردم بسازن، تصورشون چی بوده از این کار؟ تصورشون این بوده است که ما اگر بمب اتمی بسازیم اونجور آقای هاشمی رفسنجانی گفت، یک کشور مسلمان اگر بمب بسازه چنین مسلمان می شود، ما میشیم قدرت و کسی هم نمیتونه به ما بگه بالا چه شد رو. این نه علمی به علم که اصلا کار نداره، عقلم به اصطلاح با عقلم جور در نمیاد که یک کشوری اعتبار خودشو قرار بدهد با یک وسیله انهدام زندگی بر روی بخشی از کره زمین.
دروغگو فراموشکارم هست، یادش رفت که بغل دست ما پاکستان همون موقعی که میگفت اگر یک
کشور، اونم هست، اونم پاکستان جز کشور اسلامی به حساب نمی آورده، لابد میگفته چون دولتش مثل مال ایران ولایت مطلقه فقیه نیست.
بس
خب این نکات مهمی رو الان در این بحث ما شناسایی کردیم که هر کسی امکان میده بدانه که این علم و فن رو فقط با حق میتونه تعریف و ترکیب بکنه و به کار ببره. اگر این کار بکنه خود از سانسور رهاست، و اینکه دیگری هم نمیتونه رو سانسور کنه. خوب گوش بدید جوانها، بهانه نیارید که این رژیم سانسور میکنه و وسایل اعتباط جمعی همه در اختیارش و مال بقیه هم میترسن که نکنه اسمی کسی بیاد اونجا، مثل این کسی که میگه زندانی میکنن چون اسم بنی‌صدر را آورده یا با بنی‌صدر مکاتبه کرده. اینا رو بهانه قرار ندید. اگه شما به اصطلاح خودسانسوری نکنید، این خشونتگری بس ویرانگر رو بر خود روا نبینید، احدی هیچ قدرتی در جهان توانایی سانسور شما رو پیدا نمی کند. چرا؟ به دلیل اینکه شما بخواید به حق عمل کنید میرید دنبال علم، میرید دنبال اطلاع، خود شما میدوید دنبال اطلاع، حالا نمیدوید. مرتب مثلا همین امروز هم یک مطلبی از داخل به من ارسال، آقا شما با بی بی سی چرا مصاحبه نمی کنید، من با چی چرا نمی کنید، اگر در تلگراف چنین بذارید چه می شود، اگر کزانه آقا این در دوران انقلاب کش کنم اینا نبودن که، ولی اون جامعه می رفت، اون نسل اون روز می رفت دنبال اطلاع، می رفت دنبال داده، چون خود رو نقش تاریخ ساز، نقش تاریخ ساز می دید خواست زندگی دیگری بسازد. شما وقتی نخواستی بری سانسور آسان میشه. هیچم لازم هم نیست که اون رژیم به نظر من مقداری بیعقلی به خرج میده. اگر هم بیاد هر روز واقعیت اونجوره هست رخ میده بگه، آدمایی که نخواهند به این علم و اطلاع رو با حق ترکیب کنند و به کار ببرند، از اگر هم بخوان گوش بدن از این گوش میگیرن، از اون گوش میدن بیرون. اون سانسور جریان آزاد اندیشه ها وقتی برقرار میشه، وقتی سانسور میشکنه، شکوی انسان بدون یک حقوق ذاتی حیات داری، علم و فن وقتی به کار بردنی میشه که شما در مقام عمل به حقوق خود رجوع کنی به علم و فن. اگر همین از اون قواعدی که گفتیم همین یکی رو، همین یکی که الان موضوع بحث داریم، شما هم وطنان ما به کار ببرید، این سرنوشت ایران عوض میشه و شما الگو میشوید برای جهان، سرنوشت جهان هم میتونید تغییر بدید. دلیل این که علاقه این که به شما گفتم، الگو هم وجود دارن، یک جمعی الان وجود داره که این جمع خود سانسوری نمی کنه، دنبال یافتن داده ها و اطلاعات هم هست، با همه سختی ها که دارد تحصیل داده و اطلاع، دنبال روش این که از همین داده ها و اطلاعات دروغ چگونه حقیقت رو، رویداد واقعی رو در بیاره، روش یابی هم هست و بالاخره موفق شده که در سطح مهمی حالا بگیم در انعکاسش در داخل کشور وسیع نباشه، بسیار هم محدود باشه، در سطح بیرون کشور نه، این وضعیتی درست کرده که یعنی فضایی ایجاد کرده که در این فضا نمیدم ضد اطلاعات انتشار نمیاد، فراوان هم انتشار میاد، اما دیگه اون مقایسه کنیم مثلا با روزهای ماها و سالهای اول بعد از کودتای خرداد ۶۰، واقعا وضعیت امروز با وضعیت امروز قابل مقایسه نیست، الا اینکه هنوز اونها ایرانیایی هم که از ایران بیرون آمدن، اینا به همون مبتلا به خودسانسوری هستن، وگرنه در سطح این جمعیت بزرگ این با این امکانات که میشه جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها و هنرها و فنها و داده ها و اطلاعات رو برقرار کرد، یکی مثلا محیط ایرانی با فرهنگی، با فرهنگ حقوندی، با فرهنگ استقلال آزادی در سراسر جهان واقعیت پیدا میکرد و این رژیم ایران در برابر همچه مثلا جامعه با فرهنگی زبون میشد و مردم داخل کشور امکان خیلی بیشتری پیدا میکردن برای رهایی از این استبداد. بسیاری خلاف واقع را میگوین، چون خودشون کاری نمیکنن، میگو آقا این خارج کشور که نقشی نداره، این داخل کشور که باید و بر بخیزه. خب بابا این انقلاب ایران نگاه کن، اون که جبر و شکست، اون که این سانسور رو شکست، اون که در سطح جامعه توانست به یمن انتشار داده ها و اطلاع ها و اندیشه ها یک وجدان همگانی نگم کاملا روشن شفاف، نه تا حدی که جامعه رو به حرکت در بیاره پدید آورد، اینا داخل کشور بودن. حتی آقای خمینی داخل کشور بود. آقای خمینی از وقتی که وارد نجف شده تا وقتی که وارد ایران شده نقش بلندگو رو داشته. حالا بعضی هم به ما در واقع دانامه بر ضد ما صادر فرمودن که شما حرف گذاشتید دهن این آقا و اگر نمی گذاشتید اینجور می شد اونجور می شد. نه آقا، اگر نمی گذاشتیم می شد این طالبان عرض کنم که افغانستانی و این بگو شما یکی داعش این وری. حالا این را نمی خواهم تفسیر بدم. پس این نمید نقش ایرانیان بزرگه، چون اینجا در بیرون مرزها امکانات بیشتری دارن برای جریان آزاد اندیشه ها، داده ها و اطلاعات که اگر به کار ببرن تغییرات مهمی در جامعه ایران و از اون طریق در جامعه جهانی به ایجاد میکنه. حالا قاعده بعدی ترس زدایی است. از ترس ها سه ترس رو عرض میکنم. یکی ترس از عمل نکردن به حقه. آدم هایی که به حق عمل نمی کنن اینا یه نوع ترس، چون عمل به حق نمی کنن به ناحق عمل میکنن دیگه، یعنی از زور و فساد به کار میبرن، از عمل خودشون ترس پیدا میکنن. حالا این ترس در مقام کسی مثل آقای خامنه‌ای خود خیلی شدید تره. دو، ترس از عمل به حق از ترس جبار. این ترس از ترس از جباره، میگه من اگر به حق عمل کنم میگیرن منو میبرن و سلابه میکشن. سه، ترس های الغایی، که از این ترس های الغایی بعضی هاش واقعی هم بعضی هاش هم مجازی هم. و اینا عامل مهمترین، یعنی یه بخش وسیع از خشونت ها ناشی از همین ترس هاست. غیر از این که انسان ها باید به قول خود سانسوری بکنن که الان بحثش کردیم از ترس، غیر از این که از مبادله اطلاعات با هم باید چشم بپوشن یا بترسن از ترس و فراوان این خشونت های دیگه، اینا خب عملا وقتی به حق عمل نمی کنن از ترس، از ترس این جبار خب چی کار می کنن؟ به مصلحت عمل می کنن. مصلحت چیه؟ حکم قدرت، یعنی خشونت. یه نوع اعتیاد به اصطلاح آرام به خشونت است. روزمره صبح تا شب باید هی آدمی مصلحت به تراشه و به حق عمل نکنه، به زور تسلیم زور بشه، خودش هم زور بگه تخریب بکنه تخریب بشه. اون ترس این ترس که عمل به حق ترس جبار وقتی اعتیاد پیدا کرد که به مصلحت یعنی خلاف حق عمل کردن، اون ترس دومی اون اولی که گفتم هم برای این اضافه میشه، این دائم در استرابه. خب فرض کنید که این آدم وزیره، در سطح پایین هم میاییم، وزیره یا رئیس جمهوره یا این آقای ولی مطلق است، اینها به حق وزیر حالا بگیریم به حق عمل نمی کنه، میگه بکنم از همین پشت میز وزارت من میبرم به شکنجگاه، شکنجه میده. یه ترس. خب حالا به حق عمل نمی کنه چیکار میکنه؟ به زور و فساد عمل میکنه دیگه، چاره دیگه نداره. و حالا به اینا هم که عمل کرد یه ترس دوم پیدا میکنه که اگه همینا رو وسیله کردن فردا از چشم افتادم و گفتم تو این کارا رو کردی چی؟ ما میدونیم که در دستگاه های استبدادی برای همه پرونده میسازن، برای هر کسی پرونده وجود داره. وقتی میخوان طرف رو دراز کنن پرونده رو در میارن. این دو ترس روشن واضح. حالا ببینیم به این آدمی که در واقع وزارت میکنه این در روز صبح تا شب چقدر این باید خودشو بخوره، یعنی خودشو خشونت با خودش به کار ببره. خب در اون محیطی هم که کار میکنه اونجا باید به کار ببره. حالا بیا در سطح یه خانواده، زن و شوهر با هم همین روشو بخوام به کار ببرن، یه ترس داره از این که اگه اون طرف فهمید چه میشود، یه ترس داره از این که چون به حق عمل نمیکنه این زندگی کی میپاشه. این یه نوع دو نوع از اون ترس ها و خشونت هایی که به بار می آورن. حالا بیا اون ترس های الوایی که واقعی هست. آقای خامنه در نظر بگیری، ایشون گرفتار دو تا ترس، یه ترس از این که این رژیم فرو بپاشه یا حتی در همین درون رژیم به جان او سوء قصدی بشه، عرض کنم به شما کودتایی بشه، این شب روز با این ترس زندگی میکنه. اینه که میگن این دیکتاتورها پر گرفتار سوء زن میشوند، دلیلش این ترسه. هیچ دیگه مستبدی هم از این ترس مسئول نیست. رضاخان این ترس کشنده رو داشت،
آقای استالین
همین ترس از پا در آمد، آقای فروغی برد و متن گذاشت رو استفانامه رو گفت امضا بفرمید،
یک کلمش هم کم نشه.
آره، یعنی خود فروغی نخست وزیر خود این آقا بود دیگه.
بله.
از بیرون هم حالا تازه ارتشران ارتشش هم که بدون اطلاع این آقا ارتش مرخص کردن رفت. این که این ترس خیلی کاهنده است، بسیار مثلا اثر در خشونت گستری دارد، برای اینکه این ترس اون رو وادار میکنه به خشونت های روزافزون. چرا؟ یک دلیل عمده دیگرش هم اینست که یه ترس دوم هم داره، اونم از بدیله. این بدیل هم دو دسته هم. یه دسته اون بدیل هایی که از جنس خودش هم، اون ترس خیلی شدید نیست، چون میدونه که او باید زورش بر این بچربه تا این بتونه جای اینو بگیره. بسا اینو به کارم میبرن این مستبدان، این بدیلای از جنس خودشون رو جعلیش و قلابیش هم خودشون به اصطلاحشون میدان میدن که جلو اون بدیلی که ازش میترسه، یعنی اون بدیلی که نماد حق و حق حقوق هست، حقوندی هست، او نتونه قوت بگیره. اون ترس از به اصطلاح اون بدیل هم همه مستبد ها دارن. مناسبت بگم که ناصر در یک سخنرانی که بر ضد شاه می کرد گفت شبح مصدق بزرگ همه شب خواب شاه ایران رو آشفته می کنه. بعد شاه کتاب مردان خودساخته را یه فصل ایشون براش نوشته بودن دیگه 300 بار از مصدق نام برده بوده. 300 بار یعنی که وحشت داره از این خط و رب. وحشت هم باده نبود، خود در جریان انقلاب دیدیم غیر از این که این کودتای اول آقای مثلا آقای بختیار بر ضد خط مربط مصدقی و جبهه ملی با قبول نخست وزیر شاکی صلابت و اصالت این جمع رو شکست، چون این جمع معروف شده بود به این که حالا هر ضعفی دارن نمیدونم بی هر چی دارن سر یه خط و رب وایسادن، سر استقلال آزادی وایسادن و سر وفای به نهضت ملی ایستادن. با این شکست اهمیت بران که شنونده امروز ببینه چقدر اهمیت داره. اینجا من به صحبت نخست وزیری دکتر صدیقی بود توسط آقای تکویل همایون به او پیام دادم که آقا این جامعه بدیلی غیر مصدقی ها نداره و میدانم که میخواد این رژیم نباشه و مصدقی ها حکومت کنه، شما اگر برید رو خط این که قبول نخست وزیری کنین مصدقی ها میشکنن، اون وقت بدیل یه چیز دیگه میشه، خدا رحم کنه به ایران. اونم رفت و صحبت کرد و جواب آورد که نه ایشون گفته من جواب منفی دادم. من به آقای خمینی گفتم که ایشون قبول نکرده و این گفتم هم همچی گفته پیامی هم بهشون دادم گفتن آقا نه باید اینا بیان خودشون رو نشون بدن زودتر دفع شر کنن، یعنی از دید ایشون اینها شر بودن منتها جرأت نمی کرد بگه بالا چشم مصدقی عبرو بود. وقتی که این آقای بختیار اون کار کرد زبانش دراز شد. این که شما این اصل امروز متوجه بشید که یک کسی در یک جمعی اگر اون اصالت و اون استقامت و اون معرفیت و شکست، این خیانتش خیانت کوچکی نیست. خب این ترس گفتم که این ترس مستبد از اون بدی ترس دومه و گفتم که این ترسش از مصدق دائمی بود، خود در جریان انقلابم بالاخره مجبور شد مراجعه به کی بکنه، به یک کسی که تو مصدقیا بود، اون آخرین نخست وزیر ایشون ناسلامتی مصدقی بود، اولین نخست وزیر انقلاب مصدقی، اولین رئیس جمهوری مصدقی. ترس بی خودی نبود. اینه که میگم برای اینکه اونایی که بر حق ایستادن قدر خود را بدانند. هر جامعه وقتی بره پای ایستادن و جنبش، اون نیست که بدیل نمیدونه چه میخواد، نه خیر، اول میداند که میخواهد کدوم بدیل رو میخواهد، ولی نمیره پای حرکت. حالا این طرفی که اون فکر میکنه همون چیزیش که میخواهد ضعیف باشه، ناتوان باشه، نتوانه تصدی کنه وقتی تصدی بهش پیشنهاد شد، اون میشه برای که سر انقلاب ایران اومد. خب این دو تا درس. خب این چه وقت این میره پای سقوط، این ترسات چه نقشی در سقوطش داره؟ اگه اون ترس از اون بدیل بیشتر بشود، اون ترس اولی ها که از فروپاشی سقوط داخلی توطئه داخلی برزد، او تشدید میشه، با این دومی جمع میشه، بلایی میاره که سر شاه سابقا بود. اینه که اون شما که بر حق ایستادید، اینه به این بدانید که این دو تا ترس وجود داره، القایی هم هستن، خود به خودی نیستن، القایی هم. اما این دو تا ترس القایی اگه شما بر حق استوار بیستید، این رژیم میتوانید ببرید با همون ترسایی که گرفتار شما، متزلزل 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 کنید و اون ابزارهای که به کار میبره در سرکوب، اونها را هم به این خودشون به این نتیجه برسن که این نه اون تزلزل در بالا به اونها منتقل بشه، این همونجور که ارتش مثل برف چی شد این پس این ترس ها حالا یه ترس ها هم از القایی الان میکنن، جنگ، آقا امریکا میخواد به ایران حمله کنه، جنگ نمیدونم این رژیم بره ایران به هم میریزه، هم مردم هم دیگر خواهند خورد، نمیدونم قحطی میشه، ایران میشه افغانستان، ایران میشه نمیدونم، اینا هم ترس های القاییش که اینا رو قدرت مد حاکمان جباران و اونها که تبلیغاتی اونها هستن اینها ایجاد میکنن. چون ما زمان زیاد نداریم و دو سرا دو خشونت زدای مهم را هم باید مختصر یادآور بشویم، این است که به این اندازه بسنده میکنم و امیدوارم که شنونده خود این ترس ها رو ببینه، به مقداری که این به حقوقش عمل میکنه این میتونه از ترس ها رها بشه و اگه بر حق ایستاد ایجاد ترس بکنه در طرف مقابل. غیر بر حق ایستادن هم نمیتونه کسی در اون جباران ایجاد ترس کنه. ببینه که این امریکا این آقای خامنه ای استفاده هم میکنه از تحت دایمی، اما اگر کسانی باشن بر حق نیستن از افکار عمومی دنیا که از ایستادگان بر حق هم حمایت کنن، یعنی سرمایه جهانی، اونجا وحشت میکنه. اما دهمین مثلا خشونت زدایی، خرافه زدایی، غیر عقلانی زدایی، تبعیض ها و نابرابری ها زدایی، عرض کنم به شما زن و گمان رو به جای علم به کار نبردن، این اسطوره پرستی، اینها دیگه از حد و اندازه بیرونه، هر جامعه میدونه. الان مثلا تو جامعه خود ما این چرا در روزمره این همه خرافه غیر عقلانی تولید و تبلیغ میشود؟ شما ایرانی از خودم بپرسید چرا؟ چون گفتم اون غیر عقلانی، خرافه، خلأ علم رو اون پر میکنه، پر که شد و جامعه هم که عادت نداره، قبلا بحث کردیم که علم رو به کار ببرد، چون ایجاب میکنه که وجدان به حق داشته باشه و علم و حق به کار ببره، این خرافه ها نقش اول پیدا میکنن در تنظیم رابطه ها. ولو شما بخشی از اون جامعه، بخش بزرگ از اون جامعه هم بگه اینا خرافه است، میگه خرافه است، میگه اینا عقلانی نیست، ولی در عمل به کار میبره. و ولایت مطلقه یکی از ایناست. خب شما ایرانی بشین از خودت بپرس، این که خداوند بیاد اختیار که یک ملتی رو، یک جامعه‌ای رو بده دست یک نفر، بگه این بر شما بسته ید بر جان و مال و ناموس شما دارد، یعنی انحصار به کار بردن زور با ایشون. و زورم که بدون فساد نمیشه به کار برد. و تو برو تو قرآن نگاه کن ببین اگر یک جا از زور صحبت کرده که این جبار مثلا زور به کار میبره، فرعون زور به کار میبره، و نگفته فساد میگسترد، و برای این از چه برس که زور از فساد جدایی پذیره. خودم که تجربه کردی اون رژیم پهلوی زور فساد بود، این رژیم ولایت مطلقه زور و فساد. و خدایی که میگوید این اول از اول تا آخر قرآنش این مثلا نفی زور و فساده، چگونه به این آدمی اختیار زور و فساد، به کار بردن زور و فساد مطلق اونم میده؟ خرافه است دیگه. با هیچ عقلی علمی جور نیست با حق و حقوق هم که مطلقا در تضاد است. من انسان این یکایک شما انسان ها قبه رهبری نداری؟ دارید دیگه. یعنی چه که شما مسلوب بشوید؟ اصلا شدنی هم نیست. من میشه که یک ملتی بهش بگی که آقا شما حق تصمیم در زندگی ندارید، این تصمیم رو اون آقای بالا میگیرد، اون که گرفت شما باید اطاعت کنید؟ عقلانی نیست. با حقم نمیخونه، با استعدادی که هر انسان دارد نمیخونه. علاوه بر این که حقوق ذاتی حیات انسان، این چگونه با یه مقامی که حق به کار بردن مطلق زور و فساد رو داره سازگاری داره؟ این بی خودی نیست که این رژیم مطلقا منکر حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی. اینا به این دلیل روشنی که این امر، یعنی این ولایت مطلقه غیر عقلانی است، خرافه است، انکار خدا هم هست. خدا نماینده خدا بشه کسی که انحصار مطلق به کار بردن زور و گسترش فساد را دارد، این چه خداییه؟ واقعا این چه خداییه که خودش میگه خوال حق، میگه من حقم، از حقم که حق صادر میشه، غیر حق صادر نمیشه. شما اینا رو هیچ نشین نمیشینید به این چیزا بفکر کنید، وگرا گرفتار شست. این از همین ولایت مطلقه که ریشه فساد دیگه، میگن این ساختاری فساد. آقا این محور نظام این زور است و فساد. اینم تا این محور ور نداری، این زور و فساد از بین نمیرود، با هم هم از بین میرود. شما نمیتونی فساد برداری زور نگه داری، غیر ممکن و محاله، چون کار زور تخریبه، از تخریب پدید میاد، به تخریب هم کار. خب این چقدر خشونت شما در کشور گرفتارید بابت این ولایت مطلقه. بشینید حساب کنید آسیب های اجتماعی، حساب کنید فقر، حساب کنید این عرض کنم به شما خشونتی که در رابطه ها با یکدیگر به کار میبرید، حساب کنید اینکه ایران گرفتار جنگ های 8 سال است، حساب کنید اینکه نیروهای محرکه را از دست میدید که عظیم ترین خشونت هاست، که مثل که بدنی خورش مرتب از دست بده. اینا رو حساب کنید، بعد ببینید از این غیر عقلانی، از این خرافه چه بر سر خود دارید میارید. اینی که غیر عقلانی و خرافه زدایی که اسطوره زدایی و همه اینا رو جزش هست، یکی دیگر از مثلا خشونت زدایی های بزرگ هست که هر جامعه در این کار موفق بشود اون میشه جامعه سالم. اونجا اون جامعه اون وقت میتونه علم و با حق ترکیب کنه و به کار ببره در زندگی روزانه. و بالاخره چهار اون دهمی یازدهمی، البته چند تای دیگه هم یافتیم که اونا دیگه حالا همین اندازه گفت که هموطنان ما، یکی از همین هم که گفتیم عمل بکنن مثلا نتیجه حاصل می شود. الغای جرم عقیده، این که در تاریخ تفتیش عقیده بوده که بوده، این که در همین قرن بیستم که معروف شد به قرن جنگ ایدئولوژی ها، نازیسم غیر یهودی ستیزی و کشتار یهودی ها که به جرم یهودی بودن که بذار سر جاش، غیر عرض کنم که مخالفین رژیم سر جاش، در خود رژیم نه یکی دوتا و ستا آدم کشی ها، گاه کشتارهای دست جمعی انجام داده. اون مال استالین و دستگاه های استبدادی اونها هم که حداقل کل این کشورهای کمونیستی رو 40 یا بین بعضی ها میگن نه دقت که بکنیم اون محاسبه هایی که کردن میگن 80 میلیون کشتار به اصطلاح عقیده است، سر عقیده که با عقیده جوره که نیست. حتی اونایی که کمونیستن و با اون دستگاه حاکم نمیسازن یه بدعت گذار نمیدونم چی فلان یه عنوانی بهشون میدن و میکشن یا میفرستن سیبری، میفرستن سیبری اونجا از بین بره. حالا در همین حالی که داریم حرف میسو با هم صحبت میکنیم، این بساط تفتیش عقیده نه تنها در اون کشور ما وجود داره و مثلا جرم عقیده وجود داره، کسی اگه گفت من مسلمانم از اسلام رفت مثلا هم دین دیگری یا اصلا گفت نمیخوام دین، این به عنوان چی بگو عنوان میدن بهش کشت محدور و دم میشه و حکمش اعدام هست، اما این خاصه کشور ما نیست. این آقای داعش رو ببین، اون آقای طالبان رو ببین در این دهور و هوش در دنیای مسلمان، سنی رو ببین، جنگ ایران و عراق رو که تبدیل شده به جنگ مذهبی ببین، عرض کنم به شما، بعد بیاد به افریقا ببین، بعد بیاد تو اروپا و امریکا ببین. الان توی امریکا اون مذهبی های بنیادگرایی که میگوین 25 میلیون رأی دارن، اینا معتقدن که باید به اسرائیل کمک کرد که اون مسلمان ها رو نفته کنه، بعد که اونا نفته شدن جهان خود اونا رو نفته بشون برون جهان مسیحی پدید بیاد. نه یه امرش که در گذشته واقع شده، یه امر واقعی مستمر است. هر این که بیاین مثلا الان در فرانسه یه قانون دارن تصویب میکنن که زیرا به اون لایسیته رو میزنه، یعنی دولتی که ممنوع بود از دخالت در امر دین، نه حالا دخالت طبق این قانون اگه تصویب بشه دخالت میکنه. قربانی اول مسلمان ها هستن، ولی خب دلیل نداره که تصدی نکنه به مسیحی ها و اینا. ولی ما با یه پدیده جهانی رو برو هستیم یا در چین اون بلاهایی که داره سر مسلمان ها میاد تنها هم این نیست، خود در حزب کمونیست چین این تصحیح امر مداومه، از اول این تشکیل حزب کمونیست چین تا الان به طور مداوم تصویه بابت نوع عقیده یا به جرم عقیده این امر واقع مستمره. پس این خشونتی است که جهان معلوم از چه تاریخ گرفتار شده، ولی در حال حاضر کل بشر گرفتار شده. در همین دو چیز تظاهرات بود در روسیه، در اینکه این آقای چه؟
نوالنی.
ها؟
نوالنی.
این آقای پوتین.
بله.
کسی که در خط ربط ایشون نباشه میگه سر به تنش نباشه، حالا یا با سم میکشه یا با غیر سم. این مسئله آزادی طرز فکر و باور نه پذیرفته نشده، بنابراین یکی از عوامل خشونت در سطح جهان همین مسئله به سرا جرمیست که به عنوان جرم عقیده وجود داره. نه اینکه دولت ها فقط در کله دارند و این جرم رو اشاره میدن، خیر، افراد یکایی که انسان هایی که ما هستیم هم همین کار رو میکنیم. اول باید بفهمیم که اون طرف مثلا طرز فکر ما رو داره، تازه اگر دارد اونی که اونجوری که ما هستیم اونم هست، بعد بگیم سلام علیکم سلام. تو این دموکراسی ها میگوین کثرت‌گرایی، یعنی عقاید آزادن دیگه، هر کس باید حق داره عقیده خودش داشته باشه. تو کشور خود ما میگه نه، این هنوز جا نیفتاده، به معنی که انگ عقیدتی به کسی زدن این دیگه تا او رو بخواد از پیشانی پاک کند میشه بلا عمل. و این خشونت گسترده است که بی خودی جامعه بیشترین استعدادها رو نداره و کاراش دست بدترین بی استعدادترین انسان هست، یا حتی استعدادهایی هم که کارا رو تصدی میکنن اینا مجبورن عقیدشون رو بپوشونن، دلیل جزئی نداره که این نبسته را جرم عقیده یک چیزیش که مثل اعتیادیست که عموم انسان ها بهش گرفتار شده. مبارزه با این اعتیاد حیاتیست اگر یک جامعه بخواد به حیات ملی خودش در استقلال آزادی و رشد ادامه بده. حالا شما مردم ایران که خود رو مسلمان میدانید، بابا این جرم عقیده 14 عرض کنم به شما آیه در قرآن جرم عقیده رو برداشته، میگه سرنوشت اونایی که با اسلام میگردن از اسلام بیرون میروند، دوباره به اسلام میان، دوباره از اسلام بیرون میروند، یعنی با دین بازی میکنن، این با خداست، اونم در قیامت. احدی رو مأمور تفتیش عقیده نکرده. این که میگوین منسوب است که پیامبر گفته که هر کس به اسلام نه در اسلام نیست یا از شبه جزیره عربستان بیرونش کنه یا بکشید. خب اولا پیامبر خلاف صریح قرآنی که خودش مأمور ابلاغش بوده که نمیتونه حرف بزنه، ده خود قرآن به صراحت بهش میگه شما حق نداری حلالی را حرام یا حرامی را حلال کنی، پس اون همچه حقی نداشته که همچه حرف بزنه. آیا زده این حرفو آقای کدیور در پاسخ به آقای سروش یادآور شده که ایشون کتابی نوشته است که تحقیق تاریخی انجام داده، معلوم شده در دوره پیغمبر احدی را به جرم عقیده آزار قتل که هیچی آزار اذیت هم نکردن. 150 سال بعد این خبر واحده رو به پیامبر نسبت دادن، 150 سال بعد. کیا؟ اونا که احتیاج داشتن به این که جرم عقیده رو وارد کنن در جامعه مسلمان و بیارن بر سر این جامعه ها که به قول حافظ جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زد. برای این جنگ 72 ملت طرح خاص جامعه های مسلمان نیست، فراگیر در جهان است. حالا در یک سوره دیگری هم خطاب به کافران، بابا نه به مسیحی، نه به یهودی، نه به زردشتی، به کافر، یعنی کسی که حق رو میپوشانه، میگوید آقا نه شما به دین من میایی، نه من به دین شما میام، پس دین شما مال شما، دین من مال من. آخه از این صریح‌تر میشود این به اصطلاح لائیسیته واقعی؟ یعنی همین که در سطح شما انسان‌ها این عقیده جرم نباشه و این وسیله خشونت نگردد و این خشونت آتش به زندگی شما نزند. از این صریح‌تر هم نمی‌شود گفت. خب همین عمل کن. اینا خشونت‌های بزرگ ما در این سه جلسه، عوامل این خشونتگری‌های که این از آن طبیعت که داره به می‌برد به جایی که به قول اون هاپکینز بشود کره زمین داغ مذاب و این انسان و زندگی و همینا رو تهدید میکنه و این که هیچ جامعه‌ای ازش معاف نیست، هم اکنون تو امریکا صحبت این که این جداوی چنان عمیق و شدید است که این حیات امریکا رو به خطر میاندازه و در جامعه های دیگه هم هست. حالا اون از این چیز جرم عقیده، تنها این جرم عقیده نیست، اینا بریم روی خرافه و عرض کنم غیر عقلانی، قومگرایی، ملیگرایی، جنسگرایی، نژادگرایی، اینا هم از عوامل خشونت های بزرگ بوده و هستن و مبارزه با اینها اگر جامعه های بهشون نپردازن البته اون آتش خشونت اون حیات اونها رو نابود خواهد کرد. به نظرم این خشونت های قواعد خشونت زدایی که شناسایی کردیم اگر همینا رو یکیشم نسل امروز به کار ببرد توانا می شود بر تغییر سرنوشت خیش. زمان از خیلی گذشت ولی خب بچار بودیم این بحث امروز تمام کنیم.
زمان بسیار خوبی بود که گذشت و از دید من این زمان نگذشت. این زمان یک سرمایه میشه واسه به کار بردن در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر برای هر انسانی در باب خشونت زدایی، با وسیله خشونت زدایی. حدود یک هفته از حالا، یک هفته دیگه، یک خشونت زدایی شد در سطح یک ملتی که جهانیان رو به حیرت برانگیخت و اون انقلاب 22 بهمن 1357. یک خشونت زدایی دیگه که میگم بالا یه هفته دیگه است، یه هفته پیش از اینم اتفاق افتاد و اون 5 بهمن بود که علارغم خشونت هایی که در اون مهندسی انتخابات بر ضد مردم، علیه مردم به کار می‌بردن آقای خمینی و شرکا و حزب جمهوری اسلامی و شرکا با 76% آرا، کسی که پایه و اساس مبارزات انتخاباتیش رو حق مداری و حقوق مداری گذاشت انتخاب شد. مردم به خشونت زدایی رأی دادن. بحث خیلی خوبی بود، 3 جلسه بحث داشتیم، اینو میشه خیلی بیشترم گسترش داد در مورد عرشبت که آقای صادق زیبا کلام صحبت کردید، رفتاری که مردم بهشون اعمال میشه، رفتاری که رژیم با مردم داره، رفتاری است که بازجوها و شکنجهگرا با زندانیان سیاسی داره و هر دو این رفتارها برای کنترل سوژه خود هستش با براه انداختن یک جنگ روانی. یه بازجوی بد داریم، یه بازجوی خوب داریم. آقای صادق زیبا کلام و امثال ایشون، کاش که اسم اول و دومشون یه مقداری با مسمم بود، رول بازجوی خوب رو دارن در حفظ نظام، حفظ قدرت که از اوجب واجبات هست، چه بخواهن چه نخواهن، چه بدانن چه ندانن. در مورد اینه که حالا فرض رو بر این بذاریم که ایشون نیتش مردم سالاری در ایران هست، ولی روش خشونت گستری و دروغ و سانسور و اعمال خودسانسوری رو داره بحث میده در جامعه. شما در مورد آقای بازرگان، آقای فروهر و خودتون گفتید و اینه که ایشون ادعا فرمودن که تنها کسی که به دموکراسی پرداخت مرحوم بازرگان بود. این یک دروغ پردازی، یک خرافه سیاسی است، یک خرافه است که وجدان تاریخی مردم رو خدشه‌دار بکنه برای اینکه عمر این نظام ادامه پیدا بکنه. اینشون یک روش، یک وسیله بد رو برای رسیدن به یک هدف خوب استفاده میکنن. به قول مولانا در یکی از رباعیاتش در دیوان شمس میگه: تا در طلب گوهر کانی کانی، تا در هوس لقمه نانی نانی. این نکته رمز اگر بدانی، دانی هر چیز که در جستن آنی آنی. امثال این آقا بیان به سمت مردم، خودشون رو از جنس قدرت نکنن، پشت به قدرت داشته باشن و روی به ملت. در مورد تبعیض ها فرمودید، تبعیض استفاده از علم رو فرمودید و مسئله این کرونا و واکسنش رو که به یک ملیگرایی ناسیونالیسم واکسیناسیون معروف شده الان در دنیا، تبعیض‌ها رو اشاره کردم بهش که از هر یک اسرائیل، از هر 3 اسرائیلی یه نفر واکسن زده، ولی برای فلسطینی‌ها که کنترلش دست اسرائیلی‌ها هست، یه چیزی در حدود 2000 به یک روایت، به یه روایت دیگه 5000 واکسن به اون جمعیت دادن، فقط واسه اینه که چند تا دکتر و نرس و از این حرفا که در خطر بیشتری هستن استفاده بکنند. اولین هواپیمای حامل واکسن در افریقای جنوبی امروز تازه به زمین نشست بعد از چند مدت. خب این تبعیض ها رو اومدن مطالعه کردن. این سرمایه سالاری هم شما بهش بخواید بپردازید، همین این تبعیض در واکسیناسیون، دود اقتصادی و سرمایهش در چشم کشورهای سلطه‌گر و سرمایه سالار هم دیدن که میره حداقل 40% به اقتصاد به اصطلاح کشورهای مسلط صدمه میزنه. در نتیجه این خشونتی که سالیان سال به شکل واضح و بارز در جنگ گستری مثلا در افغانستان و اینها به صورت اون چیزی که آقای برژنسکی در جلسه قبل هم صحبت کردیم در مورد به راه انداختن طالبان و القاعده و این حرفا برای جنگ با روسیه شوروی میکرد، حالا دامن خودشون رو اون جنگ گستری ها و خشونت گستری ها گرفت و چوب چشم به اصطلاح دودش تو چشم خودشون رفت در حملات 11 سپتامبر. ما اون رو حملات تروریستی میدونیم، تایید نمیکنیم، لازم نیستش که این رو دوباره بگیم به شنونده های این برنامه، ولی این تبعیض ها برنده نداره. این ضوابط دوگانه به نفع قدرتمدار برنده نداره و چوبش در نهایت به چشم همه میره. بحث بسیار خوبی بود، جای تعمیق و تفکر داره و از اینه که این فرصت رو مهیا فرمودید خیلی ممنون هستم. آقای نمیسه
روز شما خوش،
روز بخیر، خدا حافظ.
خدا حافظ.